الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث دیروز که زوج جماع به عنف می کند با خشونت و منجر میشه به مرگ زوجه، یا به عکس زوجه زوج رو در آغوش میگیره، فشار میده، با خشونت منتهی میشه به مرگ زوج. گفتیم اینجا مرگ از قبیل شبه عمد است و دیه به عهده اون قاتل، ضامن دیه است از مال خودش. فتاوا هم همین بود، مشهور قائل شده بودن. مدرک از روایت هم داشتیم که خوندیم. در مقابل این قول، قول مال مرحوم شیخ بود، مرحوم محقق در نکت، عرض کنم که یا همون مرحوم شیخ در نهایه بود، نکت نهایه اونجا نقل میکنه که مرحوم شیخ قالب تفصیل شده که اگر این زوجین مأمونین باشند، اختلافی بینشون نیست، دعوایی ندارن، منازعی بینشون نبوده، با هم آرامش دارن و یه همچه عملی منجر به مرگ شده، لا شیء علیهما، چیزی بر عهدهشون نیست. اما اذا اتهما متهم باشن، نزاعی داشتن، دعوای قبلی داشتن، متهمن که شاید میخواسته طرف رو بکشه، فرمود قسم بخورد که من قصد قتل نداشتم. و این رو استناد کردن به یه روایت، به یه روایت یونس که دیروز خوندی. این روایت رو عرض کنم که اذا کانا، عرض کنم که مأمونین، فرمود لا شیء علیهما ان اتهما الزما الیمین. ما توجیه کردیم روایت، توجیهش این بود که گفتیم لا شیء علیهما یعنی قصاص نیست، و الا رو قاعده این قتل شبه عمد است و بر اساس روایات و قاعده‌ای که داریم در شبه عمد قصاص نیست ولی دیه ثابت. این روایت فرمود لا شیء علیهما به لحن اطلاق، برای اینکه منافات با اون روایات و با قاعده نداشته باشه حملش کردیم که لا شیء علیهما یعنی قصاص نداره. اونم که فرمود اگر متهم هستن قسم بخوره، باز نفی دیه نکرده، قسم بخورد من قصد قتل نداشتم همین، اما دیه رو باید بده. اینجور توجیه کردیم، ولی در این حال خود روایت قابل اعتماد نیست. روایت چهارم بود از همون باب سی، عرض کنم که اولا که مرسل است، میگه یونس عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله، پس روایت مرسل. علاوه بر ارسال، صالح ابن سعید در این روایت هست، یکی از افرادی که در سند روایت ذکر شده صالح ابن سعیده و در رجال میگن هو مجهول و معلوم شناخته نشده، شرح حالی ازش وثاقتی چیزی ندارن. پس هم مرسل است، هم یه نفر مجهول درش هست، پس اصل روایت قابل اعتماد نیست. مضافاً بر این که اگر هم بود قابل توجیه بود که دیروز گفتیم. بنابراین پس این قول رد میشه، مستندی نداره. قول حق همون قول اول است که مشهور قائلن که این عمل که اعمال خشونت در جماع منتهی میشه به مرگ، این موجب زمان دیه است که این زوج ضامن دیه اون زن هست. این مسئله قبلی. مسئله امروز مسئله نهم، من حمل شیئا فاصاب بهی انسانا زمن جنایته علیه فی ماله. باز یکی از مصادیق این که عملی کسی بالمباشره انجام میده که ضامن دیه میشه، مواردی که موجبات دیه است. گفتیم که مقتضای قاعده است، دلیل نمیخواد، روایت خاصی نمیخواد. زوجی چیز رو اجنبیه رو گفتیم بر اساس قاعده میگیم، قاعده قتل شبه عمده و قصاص دارد. حالا این روایت هم داشت مطرح کردیم، اما روایت هم نبود، مقتضای قاعده این است که یه همچه قتلی ملاک شبه عمد درش هست، قصد فعل رو این شخص داره، مرد اجنبی با این زن میخواد جماع بکنه با عنف و خشونت، قصد فعل رو این شخص داره، قصد قتل نداره، فعل هم مما یقتل غالبا نیست. همین سه چیزیست که ملاک قتل شبه عمد ثابت است، ما دلیل خاصی لازم نداریم. دیه داره، موجب دیه از شبه عمده. عرض کردم قصد زناشون خب حد داره، باید حد بخوره. ما از نظر قتل که الان این موجب قتل شده، این عمل، عملی که با خشونت انجام داده و منتهی به مرگ شده، این دیه دارد، دیه رو ازش میگیرن. از باب اینم که زنا کرده، زنای به عنف کرده، ممکنه بگی مثلا اعدام میشه و اعدامش هم میکنن، اما دیه این زن رو که کشته شده باید بپردازه. بله، با عنف و الا جماع که موجب مرگ نمیشه. اون هم همینه دیگه. بله، اگر یه هم چیزی باشه فرق نمیکنه. عرض کنم که مسئله نو، باز یکی از مصادیقی که موجب زمان دیه میشد این است که یک کسی یه باری را میخواد حمل کند از مکانی به مکان دیگر. سابق خب این حمال ها بودن دیگه، ماشین و سه چرخه و گاری دستی اینا کم بود یا نبود. یه باری رو سر میگذاشت، میبرد از اینجا به جای دیگه تحویل میداد، به دوش میگرفت، به کول میگرفت، میبرد. حالا اگر یک متاعی رو به دوش گرفته، رو سر گذاشته، میبره، مثلا یه چوبیست، یه تیر آهنیست، در مسیر خورد به یک انسان، موجب مرگ انسانی شد. این باری که به دوش گرفته جوری بود که مثلا تیزی داشت، مثل یه آهن چوبی چیزی هست، به دوش گرفته داره میبره تو مسیر، سر این تیر چوب خورد به یک انسان، چشمشو کور کرد، خورد به یک انسان، مرگ مغزی پیدا کرد، زمین افتاد، مرد. این جنایتی که واقع شده میگن اینم باز از مصادیق زمان دیه است. دیه چشم او رو کور کرده، دیه عضو باید بپردازه، موجب مرگ شده، دیه شو باید بپردازه. ترجمه فرمودید، من حمل شیئا فاصاب بهی انسانا، اصابه کرد به یک انسان، زمن جنایته علیه فی ماله، دیهش رو از مال خودش باید بپردازه. این عبارت امام. بالاخره یک انسان کشته شده، خون انسان که از بین میره، حالا به هر جهتی، به هر دلیل، نه نه، این شما میگید این باعث شده، اگر این باعث شده این قاتل میشه، اگر چنانچه نه اون خودش سکته کرده خب کاریش نداره. آخه این فرض غیر عادی است که یک کسی با امرأه جماع میکند یهو میمیره. آخه چه شد که مرد؟ با عنف گفتیم این داد و فریاد و ناراحتی و ناله و اصرار و التماس، این اعتنا نمیکند، خون منتهی به مرگش. این منشأش اینه. یا زن، زن میاد مرد رو در آغوش میگیره، فشار میده، هرچه این داد و فریاد، خفه شدم رهام کن، اعتراضی میکند، خب منتهی به مرگ شد، میگیم دیه شد. بله؟ خب دیگه بله دیه شد بدن. بله بله با دیه رو بدن. بدون خشونت با عنف در کار نباشه، به طور متعارف. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع یه فرع دیگه به این مسئله اضافه میکنه، اینجور دارد در شرایع فرمود: من حمل علی رأسه متاعا، یه متاعی رو به سر میگیره، حمل میکنه، فکسره، شکست. یه ظرف مثلا بلورینی بود، قیمتی بود، این رو سر گذاشت میخواد ببره جای، افتاد زمین شکست. یه حلب روغن بود، رو سر گذاشت، به دوش گرفت، میخواد ببره، از دستش ول شد، افتاد، شکست، روغن رو ریخ رو زمین. این یه فرعه. فکسره، عرض کنم که او اصاب بهی انسانا، یا اینکه اون متاع خورد به یک انسان و موجب مرگ شد. مرحوم امام همین فرع دومی رو بیان میکنه که حمل شیئا فاصاب به انسانا. مرحوم محقق اونم اضافه میکنه که متاعی رو به دوش گرفت، همون حمال، متاعی میخواد از جایی حمل کند به جایی، اجیرم شده، پولم میگیره، مزد میگیره، تو راه شکست، افتاد رو زمین، شکست، یا ریخ، اون چیزی که در این ظرف بود، شربتی بود، روغنی بود، هرچه بود، ریخ از بین را. در هر دو میگن این ضامنه، اونجایی که شکست ضامن پول این متاعه، باید پولشو بده، روغنا که از بین رفت باید پولشو بده، ضامنه. انسانی هم که این متاع بهش خورد و موجب مرگ شد باید دیهشو بپردازه. این اصل مطلب دو فرع شد، یکی امام اینجا فرمود، مرحوم محقق هم یکی بهش اضافه کرد که شکسته بشه یا بریزد. این دو فرع. مرحوم صاحب جواهر دنبال این دو حکم که ضامن مال اون متاعی است که شکست یا ریخت و ضامن دیه اون انسانی است که کشته شد، فرمود لم اجد فیه خلافا، نه در اون فرع اول نه در فرع دوم بین علما اختلافی نیست. یعنی همه قائلن که این عمل موجب ضمان دیه است، باید دیه این انسان را بده، یا اگر مال شکست باید خسارت مال را بپردازد. حالا مرحوم آقای خویی هم فرمود کما هو المشهور، هر دو حکم رو که بیان میکنه فرماد مشهور بین علما همین که موجب زمان است، در مال ضامن خسارت ماله، در انسان باید دیه شو بپردازه. پس اصل حکم زمان دیه است یا زمان مال، اختلافی هم فرماد درش نیست، یا میگیم مشهور قائل. یه دلیلم روایت داریم، روایت صحیح است، از نظر سند صحیح، از نظر دلالت روشن، دلیل مسئله است. صحیحه، عرض کنم که داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینه: داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حمل متاعا علی رأسه، یه جنسی را یه متاع یا رو سر گذاشته داره میبرد که مثلا به مقصد برسونه. فاصاب انسانا، تیر آهن بود، یه چوبی، تیر چوبی بود، رو دوش گرفته خورد به یک انسان. فمات، یک اون کسرمه، یه شکست، همون فرع دومه که مرحوم محقق اضافه کرده، یا این متاع میخوره به یه انسان موجب مرگش میشه، یا خود این متاع میخوره زمین میشکنه، یا اگر محتوایی داشت میرزه رو زمین از بین میره. خب این سوال از امام. قال، امام در جواب فرمود هو ضامنون، این شخص ضامن است، چه در فرع اول که حمل کرد متاع رو اصاب به انسان فمات، امام فرمود این ضامن است، چه اون که رو سر گذاشته جنسی و متاعی رو داره میبره خورد زمین شکست یا ریخت رو زمین، امام فرمود هو ضامن، باید خسارت مالش رو بده. روایت از نظر سند صحیحه، دلالتش هم روشن، هو ضامن در هر دو فرق. پس اصل حکم معلوم، زمان دیه یا زمان مال. اقوال فقها هم مرحوم صاحب جواهر فرمود لم اجد مخالفی، مرحوم آقای خمینی فرمود هو المشهور بین الاصحاب، دلیلمون هم یک سر روایت صحیح است. مرحوم شهید در مسالک برخلاف مبنایی که ایشون داره که معمولا فتاوای مشهور روش اعتنا داره، اینجا مخالف است. این روایت رو خدشه درش میکنه، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت. من فرمود این قول صحیح نیست، زمان در اینجا درست نیست. اما از نظر سند، ایشون فرمود که در سند فإن فی السند سهل بن زیاد، یکی از افرادی که تو سند روایت هست سهل بن زیاده و هو ضعیف، این یکی. پس ایراد میگیر از نظر سند، چون سهل بن زیاد تو این روایت هست، از این جهت اعتمادی به این روایت نیست، نمیشه بهش استناد کرد در فتوا. حالا ایشون میگه غیر سهله، عرض کنم که این از جهت سند. از جهت دلالت فرمود این روایت خلاف قاعده است. چرا؟ چون شبه عمد اگر باشه اون وقت بگیم ضامن دیه است، اما این شبه عمد نیست، ملاک شبه عمد در این مثال نیست. یه کسی یه تیر آهن رو دوش گرفته داره تو مسیر میبرد برسوند به یه مقصد، سر تیر آهن یا پشت سر میخوره به یک انسان و منتهی به مرگش میشه. توجه فرمودید، یکی از ملاک‌های شبه عمد این است که قصد فعل رو این شخص داشته باشد، مثل با عصا میزنه، با عصا میزند به چه قصد میزنه؟ برای تعذیب، داره این بچه رو میزنه، قصدش قتل نیست، ولی قصد قتل نداره، اما قصد فعل رو این شخص داره. فعلا مما یقتل غالبا نیست، میگیم شبه هم، اما اینجا قصد فعل رو این شخص نداشت. نه، آلت فتا فرض این است که قتاله نیست، فرض اینه که آلت قتاله نیست، قصد قتلم نداره، اما قصد فعل رو این شخص هم نداره. این کجا میخواست با این تیر آهن یا این چوبی که رو دوش گرفته بزند آدم بکشه یا حتی بزند به این شخص؟ حالا قصد قتل، حالا بفرمید یه چوب، ما حالا بله مثال خیلی خوب مثالشو برای نظر شما مثال رو عوض میکنیم، میگیم تیر آهن نباشه، یه چوب درازی بود، توجه فرمودید، یه چوبی بود یا نه، از چوبم نبود، یه چمدانی رو دست گرفته، چمدانش خورد به یک انسان، موجب مرگش، توجه فرمودید. اینجا قصد فعل رو این شخص نداره، چون قصد فعل رو این شخص نداره، ملاک شبه عمد اینجا نیست، بلکه خطای محضه. این از همون بابیست که مثل در مسئله قبلیمون باز در تجاوز به عنف گفتیم اونجا قصد فعل داشت، میخواست جماع بکنه، اما اینجا اصلا قصد فعل هم نداره، مثل همونجاست که میخواد به آهو بزند، خورد به یک انسان، اینجا اصلا قصد نداره، نه قصد قتل داره، نه قصد فعل رو شخصی داره، آلت هم کشنده نیست، خطای محض دیگه با عاقل است. پس هو ضامنون که بگیم این شخص ضامن است فی ماله، باید از مال خودش دیه بپردازد، درست نیست. این مال اگر منتهی به مرگ انسان بشه، اگر متاعی بود شکست افتاد، اونم گفتن ضامنه به استناد همین روایت، میگیم اینم درست نیست. چرا؟ به جهت کسی که اجیر میشه و میخواد یک متاعی رو سر بذارد، یه حلب روغن رو ببرد، این امینه. در وقتی میگیم ضامن است که تفریط بکنه، مثلا درست نگه نداره، باید ببنده، نبس، افتاد رو زمین، بله میگیم تفریط کرده، مقصره، باید خسارت بده. اما اگر فرض ما اینست که تفریط نکرده، خیلی هم محکم رو دستش گرفته، رو سر گرفته، به پشت بسته، با تناب بسته، اما حالا یه وقت تصادفاً ول شد، افتاد زمین، شکست، اینجا فرض ماست، تفریطی هم نیست، پس اینجا ضامن نباید باشه، خلاف قاعده است. روایت هم در اونجایی که میگه ضامن دیه انسان است خلاف قاعده است، برای اینکه شبه عمد نیست، قتل شبه عمد نیست، خطای محضه. هم در اینجا که مال شکسته یا ریخته میگه ضامن است، درست نیست، چون تفریط نکرده، این امینه، شخص امین که ضامن نیست. بنابراین هم سند از نظر هم روایت از نظر سند خدشه درش هست، چون سهل ابن زیاد ضعیف، هم از نظر دلالت در هر دو قسمت، هم در اونجایی که منتهی به مرگ اصاب انسانن و ماته، یا اونجایی که جنسی بود، متاعی بود، افتاد، شکست یا ریخت، میگه ضامن است، نخه ضامن نیست. این نظر مرحوم شهید در مسالک. عرض کنم که میشه جواب داد، هم از نظر سند جواب بدیم، هم از نظر دلالتی که ایشون خدشه میکنه. اما از نظر سند ایشون فرمود که ضعیف است به واسطه سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد همینطور ایشون هم فرمودن، گفتن الامر فی السهل سهل، در مورد سهل خیلی مفصل بحث میشه، و گفتن که درش دو قول هست، یک قول این که ضعیف است، غیر موثق است، و این قول را مرحوم نجاشی در کتاب رجالش اختیار میکند. اختیار نجاشی این است که این ضعیف است، میگه اینجور دارد، سهل ابن زیاد ابو علی الادمی الرازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فی، هیچ اعتمادی بهش نیست، و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب. احمد ابن عیسی اشعری قمی که شیخ القمیون تعبیر ازش میکنن، رئیس قمیون، از علماء بزرگ، از راویان حدیثه، سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرد، دستور داد کسی باش معاشرت نکنه، کسی ازش استماع حدیث نکنه، این آدمی است که قلو دارد، قالی است و در اعتقادش قلو داره و دروغ میگه، از مجاهیل و مراسیل روایات اینجور نقل میکنه. و اخرجه من قم الی ری و کان یسکنها، این بنده خدا دیگه بعد تا آخر عمر دیگه قم نتونست بیاد، در ری زندگی کرد تا مرد. حالا ایشون عبارت نجاشی رو عرض میکنه، این مال نجاشی. پس ایشون در کتاب رجالش می نویسد که ضعیف است به این جهت. و همچنین ابن قدائری که اونم یکی از رجال بزرگی است که صاحب تعلیف در رجال هست، اونم میگه سهل بن زیاد ابو سعید الادمی رازی کان ضعیفا جدا، اینجور تعبیر میکنه، فاسد در روایه، فاسد در روایه و دین، هم فاسد و روایه هم فاسد و دینه، برای همون قلوبی که داشته. و کانه، باز اینم میگه، احمد ابن ایسا، احمد ابن محمد ابن ایسا الاشعری اخرجه من قم و اظهر البراءه من، خودش اظهار براءت ازش کرد، گفت من از این بری هستم. و نه الناس عن السماع من، مردم رو نه کرد که نرید ازش روایت گوش کنید و روایت ازش نقل بکنید. یروی عن المراسیل و یعتمد المجاهیل. ابن قضائری اولی نجاشی بود، اینم ابن قضائری. و باز در کتابش نقل میکنه از فضل ابن شازان، ابن قضائری میگه فضل ابن شازان درباره سهل ابن زیاد قال انه احمقون، تعبیر این که انه احمقون، یه آدمی است که اصلا حمقی دارد، توجه به حرف ندارد، یه همچیز. این دو نفر که تضعیف کردن سهل رو، و همچنین مرحوم شیخ در فهرست، اولین کتابی که مرحوم شیخ در رجال می نویسد فهرست است، تو اون کتاب سهل ابن زیاد رو تضعیف میکنه. این سه تا، یکی عرض کنم که نجاشی، ابن قضائری، مرحوم شیخ در فهرست، اینا قائل بینن که ایشون ضعیف است. در مقابل قول دوم میگن انه ثقتون، آدم موثقی است. کی قائله؟ مرحوم شیخ در بقیه کتاب‌های رجال که بعد از فهرست نوشته، عرض کنم که سهل ابن زیاد رو تقویت کرده، نسبت ثقه بودن و موثق بودن در حد بالا. ایشون فرمود که مرحوم شیخ عده من اصحاب الجواد علیه السلام و الحادی علیه السلام و الاسکری، میگه سهل ابن زیاد از اصحاب این سه امام بزرگوار مورد اعتماد این ائمه بوده. و قال لهو کتابون، تعلیف دارد، کتابی دارد مورد اعتماد. این تعبیرات مرحوم شیخ. غیر مرحوم شیخ هم باز در کتب رجال از مرحوم از سهل ابن زیاد تعریف کردن. در تنقیح المقال که مال مرحوم مامقانی است، اینجا مراجعه کنید، جلد دوم در تنقیح المقال صفحه 75، ایشون اونجا ادله‌ای و قرائنی ذکر میکنه، دو قول رو نقل میکنه، بعضی گفتن ضعیفه، بعضی گفتن موثقه، اما یه قرائن متعددی میارد برای موثق بودنش با یه قرائن. مثلا از جمله میگه از مشایخ اجازه است، آدم ضعیف فاسد و دین را میرن ازش اجازه روایت بگیرن. تعداد زیادی از رواد، از علما، ازش اجازه روایی گرفتن که تعبیر میشه از مشایخ اجازه است. کثیر الروایت جدا، یه روایت و دو روایت ازش نقل نشده. کثیر الروایت جدن و روایاته سریده، روایاتش هم روایات مفتابهه، جوری هست که هر روایت در هر بابی گفته ازش رد نمیشن، بهش عمل میکنن. مرحوم یک قرائن، یک قرینش مرحوم کلینی با اون شدت احتیاطی که در نقل قول دارد، قد اکثر الروایه من، روایات کثیری رو از سهل ابن زیاد نقل کرده. مرحوم شیخ فرمود لهو کتاب، میگه یه قرینش هم اینه، کتابی که منصوب او هست، قد ذکر هل مشایخ، نه تنها شیخ نقل کرده لهو کتاب، بلکه مشایخ بزرگ از مخصوصا صدوقین نقل کردن کتابش رو، و لیس فیها شیء یدل علی ضعف فی النقل، در اون کتاب، مجموع کتاب، وقتی انسان مراجعه بکند نه یک روایتی که بوی غلو درش باشد یا خلاف اعتقاد درش باشد، ضعف درش باشد، در روایاتش نیست. پس لهو کتابون، کتابش هم اینجور محکم، خودش هم کثیر الروایه، عرض کنم که مشایخ اجازه. با این وصف چجور میتونیم بگیم سهل ابن زیاد، عرض کنم که این ضعیف است؟ و بله، احمد ابن محمد ابن عیسی از قوم اخراجش کرد، اون برای یه جهتی بود، به نظر ایشون رفتن پیشش گفتن این از روایات مرسله نقل میکند یا از مجاهیل نقل میکنه، ایشون هم شیخ قمیین بود، دستور داد از قوم بره بیرون. اما این دلیل نمیشد. حالا احسنتون، بله اینجور، بله درست. بنابراین پس با این قرائن میتونیم بگیم سهل ابن زیاد، عرض کنم که اشکالی درش نیست و روایاتش مورد قبوله. این از یه جهت که مرحوم شهید فرمود در سند سهل ابن زیاد هست، بنابراین سند قابل اعتماد نیست، میگیم نه، سهل ابن زیاد هم هست، سند هم قابل اعتماده. علاوه بر این، این روایت، همین روایت داوود ابن سرحان، به چهار طریق نقل شده. دو تاش سهل ابن زیاد درش هست، اما به دو طریق دیگر این روایت از امام نقل شده و سهل ابن زیاد هم در سند نیست، و اون دو روایت هر دوش صحیح هست. حالا این دیگه فردا بحث میکنیم. فردا روز هشتم شهادت امام عسکری علیه السلام تعطیل، انشاءالله شنبه در خدمت آقایون است. و صلی الله علی سیدنا محمد.